الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وآله وسلم. سيما سيد العشاق و مولى الكونين مولانا ابي عبد الله الحسين عليه السلام و مولانا حجت ابن الحسن العسكري المهدي ارواحنا لفراغ مقدمه الفدا ولعنت الله على اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا رو به آبروی حضرت حسین ابن علی علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. و دعاهای ما رو به آبروی حضرت حسین ابن علی علیه السلام مستجاب فرماید. یه صلوات بلند مرحمت بفرماید. خب طی این دهه به حول و قوه خداوند یه بحثی رو آماده کردم و اونم خلاصه تشابه نهضت مقدس حضرت حسین ابن علی علیه السلام با انقلاب و نهضت حضرت مهدی علیه السلام. اللهم صل علی محمد. این دو تا نهضت مکمل همند و یک کلنگی امام حسین علیه السلام به زمین زده که این نهضت با حضرت مهدی علیه السلام تکمیل میشه و خیلی این دوتا نهضت به هم دیگه شبیه هند، وجوه تشابه دارند. حالا به حول قوه خداوند طی این چند شب ما سعی میکنیم که تشابه این دو نهضت بر حالا امشب شب اول خلاص عرایض ماست. من یه مقدمه ای عرض میکنم و اون این که دو تا نهضت قبل از این که اصلا حضرت آدم خلق بشه این مشهور بود، همه انبیا اونو میشناختند، بهش توجه داشتند. نهضت امام حسین علیه السلام قبل از خلقت حضرت آدم طرحش ریخته شده بود. یه جمله مشهوری هست، حدیث نیست ولی مطلب درستی است، که الاسلام نبویون الحدوث حسینیون البقا. اسلام با تأسیسش با پیغمبر اکرم بوده، اما بقایش با حضرت حسین ابن علیه، استمرارش با فداکاری امام حسین علیه السلام. بخاطر این نهضت امام حسین علیه السلام رو ملائکه قبل از خلقت حضرت آدم باش آشنا بودند. همه انبیام این نهضت رو میشناختند. بعد از پیغمبر اکرم هم اکثر مسلمان ها این نهضت رو میدونستند. نهضت حضرت مهدی هم علیه السلام همینجا. دو تا نهضت اینا مشهور بودند که در آخر الزمان دو تا نهضت اتفاق میفته. یکیش کربلا به وسیله امام حسین، یکی هم نهضت حضرت مهدی علیه السلام. خاطر این شما روایات خیلی متعددی رو میبینین که هزاران سال قبل از کربلا انبیا برای امام حسین گریه میکردند. یعنی کاملا با این نهضت آشنا بودند، حتی جزئیاتش رو میدونستند. یکی از اونایی که یکی از انبیایی که داستانش در روایات ما هست و برای امام حسین گریه میکرد حضرت زکریا. زکریا برای کربلا گریه میکرد. امروز اول محرم ریان ابن شبیب میگه من خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم. این روایتتون نفس المحمومه. صبح من یه جا صحبت میکردم، چون این لغت نفس المحموم آمد، این روایت رو از امام صادق خوندم. خوب روز اول این جلسه هست من اینو بخونم، که امام صادق علیه السلام میفرمودن نفس المحموم لحزننا تسبیح. اینا شما این جلسات که میاین جلسات جلسات عبادته. کسی تو ماتم امام حسین علیه السلام شرکت کنه، همین که نفس میکشه ثواب تسبیح داره، انگار داره نماز میخونه، انگار داره قرائت قرآن میکنه. نفس المحموم لحزننا تسبیح و همه لنا عباده. همین که برای ما قصه میخوره عبادت. و کتمان و سرنا جهادون فی سبیل الله. سه جمله دیگه، این سه جمله را اگه به ذهنتون بسپرید این یادگاری شب اول. نفس المحموم لحزننا تسبیح و همه لنا عباده و کتمان و سرنا جهادون فی سبیل الله. جمله سوم هم فهمیدن هر کی اسرار ما رو کتمان بکنه بپوشونه، انگار در راه خدا جهاد رفته، انگار در راه خدا شمشیر خورده. این اسرار اهل بیت آدم باید بپوشونه. ببینید من الان اینجا هیئت، شاید خیلی چیزا رو بتونم اینجا بگم و شما هم اگه بشنوید هم لذت میبرین، هم گریه میکنین، هم ایمانتون تقویت میشه، هم دیانتتون اصلا یه روح تازهی پیدا میکند. اما همینو ممکنه تو محل کارمون نتونم بگم. اگه برای هم کارامون بگم اونا زده میشن، اصلا بعدشون میاد. کتمان سری نکردم اونجا نگه، ازشم میپرسن بگه من نمیدونم جزئیاتشون، نمیدونم خیلی چیزا میشه، من محل کار ازم میپرسن نمیگم، اما همونو شب میام تو منبر میگم، چون اونجا اگه بگی اونا مسخره میکنند. خب خوب آدم یه چیزی بگه مردم اهل بیتو مسخره بکنن، از اهل بیت زده بشن، علاقهشون به دین کم میشه، میگن دین همش خرافاته، نمیکشه، اینا رو خرافه میدونن. اما تو هیئت وقتی میگی مردم اصلا جون میگیرند. کتمان سر یعنی این، یعنی اونجا نگی، بگی الان بگم ضرر داره برای اهل بیت، نه برای خودم، برای اهل بیت ضرر دارد، باعث شکست این خانواده میشه. به خاطر این میفرمودن اون چیزایی که سلمان میدونه اگر به ابوذر بگه، ابوذر قربتن الله رو میکشه. ابوذر آدم بدی نبوده که، همه ماها رو آقا بچلونن یه موی ابوذر نمیشه، بهتون برق نخوره تو آیوتتون، همه ما رو، من دیگه ناراحت نشین، همه ما رو بچلونن یه موی ابوذر نمیشه، قصارمون رو بگیرن. پیغمبر میفرمودن آسمان سایه ننداخته بر راستگوتر از ابوذر، کم آدمی نبوده، اما کلاس سلمانیش دیگه، کلاس کلاس دیگه، رتبه رتبه است. فوق کل ذی علم علیم، هر کی هر چقدر معرفت داشته باشه بالاترش هست، هر کی هر چقدر راه رفته باشه بالاتر از اونم هست، رتبه رتبه است. حالا اگه سلمان اونایی که میدونه به ابوذر بگه، ابوذر برای خدا اون رو میکشه، خب بعد کتمان سلمان باید بپوشونه دیگه، بعد اسرار اهل بیت رو کتمان بکند. اگه ابوذر سوال کرد بگه من نمیدونم. چقدر اسرار امیرالمومنین میدونست نمیگفت، سرشو تو چاه میکرد میگفت، به کسی نمیگفت. کمیل میگفت امیرالمومنین منو آورد بیرون کوفه، شب تاریک بود، تازه کمیل از اصحاب سر مرتضی علی بود، الان وقتی به اسم کمیل میرسد تو میگه کان من اصحاب سره، او از صاحب اسرار مرتضی علی بوده کمیل ابن زیاد، آخرم شهید شد. این جناب کمیل رو آورد بیرون کوفه، شب هم بود، تاریک بود، حضرت میگه وقت چی، کمیل میگه وقتی آمدیم بیرون کوفه تو نصف شب، تنفس نفس سعدا، میگه علی یک نفس عمیقی کشید، مثل یه آدم دردمندی که نفس میکشه از رو درد. بعد فرمودن که یا کمیل ان هذه القلوب اوئیه و خیرها اوآها، این قلبا ظرفن و بهترین ظرفا اونا این که ظرفیت داشته باشن، تحمل بتونن بکنن. بعد فرمودن ان هاهنا لعلما جما، فارسیش اینطوری میشه، یعنی خدا میدونه چقدر علم داره تو سینه من موج میزنه، اما به هیچ کی نمیتونم بگم، باید بپوشونم. تو رو میارم تا بیرون شهر، میگم امشب برم یه خورده تو گوشش بگم، میام اینجا پشیمون میشم، میگم تحمل نمیتونم تو کنم. این کتمان سر خیلی سخته. جابر ابن یزید جعفی میگفت 30,000 حدیث یا 70,000، قفلت از منه، شاید 70,000، 70,000 حدیث میگفت امام باقر به من تعلیم داد، گفت هیچ جا نگو، یه دونش هم سخته، 70,000 گفت. بکر یه رفیق داشتم به من میگفت بگو اون واسه چی گفت. چرا به جابر بگه؟ خب جابر باید روش کنه، دیگران نمیتونند، چرا به جابر نگه؟ اون که استعداد داره باید به اون گفت، اون نباید به کسی دیگه بگه. این جابر میگفت گاهی دیگه کلافه میشدم میومدم خدمت حضرت باقر، میگفتم شبا نمیتونم بخوابم، آدم چیز بدونه و خوابش نمیده که، آدم هرچی ندونه راحته، بدونی اصلا خیلی مشکله. خیلی شما بدونی من چه کارم، پای منبرم هم بیا گریه هم بکنی، اصلا مدال بد بد بدن، همون ندونی خوبه. من بدونم شما چه کاری رو منبر بتونم سخنرانی هم بکنم، سر شما رو هم فاش نکنم، پردت هم کنار نزن، همون آدم ندونه خوبه. خیلی مشکل آدم بداند. 70,000 گوه آقا من کلافه شدم، حضرت فرمودن هر وقت اینطوری شدی همون کاری که امیرالمومنین میکرد، گفت برو تو کوفه چاه پیدا کن، سرتو بکن تو چاه، بگو حدثنی ابی جعفر محمد ابن علی الباقر کذا و کذا و کذا، انقدر بگو تا سبب شد. حالا دیگه الان متاسفانه میرن کتاب اسرار اهل بیتو چاپ میکنن میفروشن. اگر آقا این اسرار چرا میفروشید؟ شما آقا اسرار زندگی تو چاپ میکنی؟ اما شما حاضری آقا اسرار زندگی تو چاپ کنی بفروشی؟ یه دونه نسخهشو اخیراً دیدم نوشته تیراژ 10,000 جلد، چاپ 77 77 بار آقا چاپ شده، 10,000 جلد. میگن اسرار اهل بیت، راز سربسته ما بین که به دستان گفتن، برای سنیان میخونن، میری میری دست وهابی هم هست، دست دشمنان اهل بیت هم هست. خب این چطور اسراریست که آقا جهانی شد؟ راز سربسته ما بین که به دستان گفتند، هر زمان با دف و نی بر سر بازار دیگر، کتمان و سرنا جهادون فی سبیل الله. بعد حضرت فرمودن که همین امام صادق فرمودن که این روایت رو به جاست که با طلا بنویسند این روایت. اما امام رضا این کتاب نفس المحموم از همین جمله اول این روایت استفاده شده، نفس المحموم. تو این کتاب میگد ریان ابن شبیب روز اول محرم میگد من خدمت امام رضا رسیدم، همه امرو حضرت فرمودن که اصائمون انت، روزه هستی؟ میگد من گفتم نه من روزه نیستم. حضرت فرمودن امروز همون روزی بود که دعای زکریا مستجاب شد، خدا بهش پسر داد. فرمودن اول محرم زکریا روزه گرفت، دم افطار دعا کرد، خدا بهش پسر داد. شاید وقتی که از چیزایی که اونایی که بچه دار نمیشن خیلی مجربه اینه که اول محرم روزه بگیرن، دم افطار دعا کنن، همون کاری که زکریا کرد، اقتدا کنن به جناب زکریا. حضرت رضا فرمودن، شاید نمیدونم من سنش شدم، شاید 80 سالش بود بچه دار نمیشد. قرآن میگه ما زنش جوان بود نازا بود، حالا یائسه هم شده بود، پیرم شده بود، شاید خانمش 70 سالش بود، حالا زنی که جوانیش هم نازاست. اول محرم روزه گرفت، دم افطار خواست دعا بکنه، خدا به جبرئیل گفت برو کمکش کن، این نمیدونه کی رو واسطه کنه در خانه ما. خدا فرموده که در خونه ما واسطه بیارید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. تو همین زیارتنامه پیامبر هست این آیه، تو سوره توبه است این آیه قرآن، تو سوره توبه است، تو زیارت پیغمبرم هست. خدا میگه یه سنت خوبی که تو امت تو هست اینه که وقتی گناه میکنن میان در خونه تو، در خونه من نمیان. این خیلی خوبه آقا که شما گناه میکنی بری پیغمبر رو واسطه کنی، مستقیم نری در خونه خدا. ببینید لو انهم، این آیه قرآن، لو انهم از ظلموا انفسهم جاؤوک. هر جا اینا گناه میکنند نزد تو میاند. چی میگن؟ میگن یا رسول الله ما آبرو نداریم، تو برا ما استغفار کن. طلب استغفار میکنند از رسول خدا، میگن شما دستتو بلند کن مردا. خدا میفرماید فاستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. میگه اگه رسول خدا براشون استغفار کنه خدا خوری میآمرزد، اما اگه مستقیم بیان نه. اتفاقا وسیله بردن نه که شرک نیست آقا، اصلا گاهی بدون اون نمیشه. یکی آقا والدینه، بره به مادرش بگه منو دعا کن، درست میشه. خودش بره، درست نمیشه. یعنی گاهی آقا آدم باید بره در خونه مخلوق، از مخلوق بخواد که او. یکی حق و ناس به گردنشه، برد مثلا من آقا دل شما رو شکستم، بیام بگم آقا امشب شب جمعه از تو ما رو دعا کن، درست میشه. اما بگم نه مستقیم میرم در خونه خدا نمیشه. خدا میفرماید یک سنت حسنه تو امت تو این است، اینا وقتی گناه میکنن میان در خانه تو. بچه های یعقوب هم به باباشون گفتن برای ما استغفار کن، یا ابانا استغفر لنا، گفتن پدر جان برای ما استغفار. پدرشون نگفت اینا شرکه، گفت سوف استغفر لکم، گفت به من چند شب مولد بدین من براتون استغفار میکنم. بله بعد یعقوب استغفار کنند. تو روایت هم دارد منتظر شب جمعه شد. این شب جمعه آقا خیلی شب عزیزیه. روایت دارد از اول شب آقا یه ملکی رو خدا میفرست به شبای جمعه آسمان تا سحر، همش میگه هر کی میخواد با خدا آشتی کنه بیاد. خدا میگه دا هر کی حاجت داره حاجت میخواد بیاد امشب، هر کی دعا میخواد بکنه، هر کی گرفتاره، هر کی توبه میخواد بکنه تا سحر. قرار زمین است میگه یک سنت خوب این است که آدم وسیله داره خونه، بخاطر خود پیغمبرم وسیله داره خونه خدا میبود. خانومش میگه یه شب شمردم دیدم تو قنوت 70 بار میگفت الهی به حق علی. وسیله خوبه آقا، آدم وسیله ببرد. خدا گفته خدایا به عبادت علی، به نماز علی، به علم علی، به اخلاص علی، به جهاد علی، به شب زنده دار. نه خیال کنید علی بالا سر از پیغمبره، نه. اگه میرفت خونه امیرالمومنین میدید اونم دارد به رسول الهی به حق المصطفی، کما این که گفته امیرالمومنین. تو این دعای منظومه هست، مناجات منظومه که تو مفاتیح هست، شعره، تو عالم شعر حضرت مناجات کرده. همه چی میگد امیرالمومنین، قصتش مفصله، نمیخوام اشعار رو بخونم. اما تو اون بیت آخر یا یکی مونده به آخر میگه الهی به حق المصطفی و ابن عمهی، خدای تو رو قسمت میدم به حق مصطفی و پسرموش، یعنی خودش. گاهی اصلا خدا رو به خودت هم قسم بدی وسیله است. بگی خدای تو رو قسمت میدم به مرتضی علی، خود مرتضی علی خدا رو قسم میده به آبروی مرتضی علی. قرازم این است وسیله میبردن. این سنت است که در خانه خدا وسیله جستجو کنید. یه بار امیرالمومنین اومد گفت یا رسول الله منو دعا کن. پیغمبر وضو گرفتن، دو رکعت نماز خوندن، علی منتظر بود اینا که دستشو بلند کرد. پیغمبر گفت الهی به حق علی اغفر لعلی، گفت خدایا قسمت میدم به آبروی علی، علی رو بیامرز. گفت آقا این چه دعای؟ گفت علی جان خواستم وسیله ببرم در خونه خدا، هر چی گشتم میدم آبرو منتر از تو هیچ که در خونه خدا پیدا نمیشد. اگرم بخوایم کسی رو ببریم باید مرتضی علی رو ببریم در خونه خدا. این وسیله است. خدا به جبرئیل گفتش که برو زکریا رو راهنماییش کن که این وسیله بیارد در خانه ما. اونم دم افطار، روزه هم هست، اول محرمه، میخواست دستش ببرد بالا دعا کند. جناب جبرئیل آمد بهش گفت کاف ها یا عین صاد. ببینید ذکر و رحمت ربک عبده و زکریا، ذکر و رحمت. ما میخواییم تو این سوره یادآوری کنیم که رحمت خدا چگونه شامل بندش زکریا شد. همین با این شروع میشه. بعدم میگه که او دعا کرد، از ناداهو دعا کرد که خدای به من یه پسری بده و ما مستجاب کردیم. این همین قصه است. تا گفت کاف ها، گفت کاف چیه؟ گفتن کاف کربلاست. این نهضت مشهور بود. حالا یه کسی ممکنه کتاب بنویسد امام حسین نمیدونست شهید میشه. آقا این چه حرفیه؟ آقا این چه؟ چطور نمیدونست شهید؟ آقا تو نمیتونی تاریخ کربلا رو تحلیل کنی، چرا امامو زیر سوال میبری؟ انبیا همه میدونستن امام حسین شهید میشه. این قصه کوکی زکریا زمان حضرت عیسی، ذکر و رحمت. گفت کاف کربلا، گفت یا چیه؟ گفت یزید قاتل حسین ابن علی. گفت این چیه؟ گفت آتش بچه های امام حسین. گفت ساد چیه؟ گفت صبر زینب. بعد قصه کربلا رو براش گفته. من تو روایت هست هم خودش هم جبرئیل مثل زن جوان مرده گریه میکرد. تو روایت هست 3 روز از مسجد دیگه بیرون نیومد زکریا. 3 روز گریه میکرد، 3 شبانه روز. هر کی هم میومد با کسی حرف نمیزد. تو همین خدا فرمودن که حالا ما به تو یه پسری میدیم شبیه ترین انبیا به حسین ابن علی. واقعا چون از خدا اینجوری خواست، خدا یه پسری بهش داد که او شبیه ترین انبیا و حضرت حسین ابن علی. اولا خدا در مورد او میگه هیچ کسی قبل از او به این نام نامیده نشده بود. یحیی اولین کسی بود که به این نام نامیده شد. امام حسین هم نمیدون حسن بود قبلا، حسین نبود. حسن یعنی حسین کوچولو. حسین یعنی حسن کوچولو. حسن یعنی خوب، حسین یعنی خوب کوچک. نمیدونم نیکو، حسن یعنی نیکو. قرارم هیچ کسی به نام. ثانیه 6 ماه متولد شد، سرش هم بریدن گذاشتن تو تشت. همین جناب یحیی رو بردن تشت طلا، بردن برای طاغوت زمانش، مشروبم میخورد. همین تورات امام حسین نیومد همش یحیی رو یاد میکرد. یه جا اصحاب گفتن آقا چقدر شما یحیی رو یاد میکنی تو این سفر. حضرت فرمودن، حالا فارسیش اینطوری میشه، من به زبان خودم فرمودن توف به این دنیا. واقعا آقا، واقعا توف به این دنیا. فرمودن وای که این دنیا چقدر بیوفاست. بعد فرمودن قصه یحیی رو میدونین؟ گفتن نه. گفت یه پادشاهی زنش پیر شد، پادشاه همین یحیی، زنش پیر شد، تصمیم گرفت بره ازدواج کنه. زنه خبردار شد، گو الان میره یه زن جوون میگیره، هوو میاره سر من، نوام که بیاد به بازار کهنه از چشم میره. گفت اون میاد سوگلی حرم میشه، نفوذش زیاد میشه، منو کنار میزنه. از اون شوهرش، همین خانوم از شوهر قبلیش دختری داشت شهلا و زیبا. گو حالا که میخواد بگیره حداقل دختر منو بگیره، اگرم هوو سرم میاد دخترم باشد، اگرم به قدرت میرسه اقلا دخترم به قدرت برسد. اومد گفت میخوای بگیری دختر منو بگیری، زیبارو هم هست شهلا هم هست. اومد از جناب یحیی سوال کرد من میتونم؟ گفت نه، فقه تو فقه نمیشه دیگه، دختر همسر رو کسی نمیتونه، محرم عبده، کسی نمیتونه، حتی زنشو طلاق بده نمیتونه اونو بگیره. گفت تو زنت هم طلاق بدی نمیتونه اونو بگیری. جناب یحیی کینه یحیی رو این خانومه به دل گرفت، به دخترش گفتش که خودتو بزک بکن، یه روز برو شاهو مستش کن، شرابی نوبش بده. اینم شراب فراوان داد، شاه خورد، نگاه کرد به این دختره خیلی زیباست. گفت رو به هر قیمتی شده من به چنگ میارم، به حرف یحیام توجه نمی کنم. گفت من اعتنا نمی کنم به این حکم. گفت من مهریم سنگینه. گفت به اندازه خزانم باشه مهریتو میدم. مست بود. گفت مهریه من سر یحیی است. سر یحیی رو ببر بذار تو تشت، بیار زیر پاهای من. من آقا فهمدم توف به این دنیا برای یه زن بدکاره، یه پیغمبر خدا رو سرش رو بریدن تو تش گذاشتن که مهریش باشه. بعد فهمدن منم سرم رو میبارن تو یه مجلسی برای اینکه یه آدم بدکاره بخنده شاد بشن. توف به این دنیا واقعا آقا، توف به این دنیا که مثلا یزید ذوق بکنه دون چی بشه. گفتن یه پسر بهت میدیم شبیه ترین انبیا. خب این قصه زکریا، حالا از اینا زیاد است. همین ابراهیم وقتی بچهش آورد، من منا صحبت میکردن، جای توحیدی هم شاید بود اونجا، گفتم اون این منا آقا قداستش به چیه؟ این همه خدا گفته این همه مسلمان 3 میلیون میگفتن امسال اومدن منا، 3 میلیون مسلمان هر سال میان منا، 3 روز این همه سختی تحمل میکنن. خب جای سختی ساقی زندگی بدوی، این چقدر خب چی بوده است که مسلمان ها 3 روز هر سال بعد اینجا اسیر بشن تو این بیابون؟ خدا میگه یه آقایی راضی شد تو این سرزمین بچهشو قربانی کنه، راضی شد، نکرد که. ابراهیم راضی شد پسرشو بیارد منا قربانی کنه، حکم پذیرفت، گفتم بچه تو بیار قربانی کن. با پسرش مشورت کرد، گفت پسرم یا بنیه، از اینجا معلوم میشه خیلی پسرشو دوست می‌داشت، یا بنیه فرزند دلبندم، به من حکم شده قربونیت کنم، فنظر مازا ترا، نظر تو چیه؟ گفت یا ابتس الموتومت. خدا میگه فلما اسلما، هر دوتاشون تسلیم شدن که این حکم رو اجرا کنند. خب یه مردی راضی شد بچهش رو قربانی کند، این اونقدر چشمگیر بوده برای خدا که میگه تا خدا خداست هر مسلمانی 3 شبانه روز باید بیاد این خاطره رو تجدید بکند. همون قربان، مگه قربانی کرد؟ اگه اسماعیل هم میآورد قربونی میکرد، بعد اونجا بلند بلند گریه هم میکرد، اون یه چیز دیگه بود. اگه محمود داغ پسرشو میدید بعد با صدای بلند گریه میکرد، این یه کار دیگه است. نه، گفت همین که راضی شد این سرزمین مقدس، حالا منا بالاتر یا کربلا؟ اصلا خودت انصاف بده آیون، اصلا منا با کربلا با... اونجا یه مردی راضی شد تمام خاندانشو قربانه کرد یا نکرد؟ خدا آقا یه تعارف هم با امام حسین نکرد، مثلا نگو همه رو آوردی کوچیکم هم نیاد، اصغر رو دیگه نمیخواد بیاری، دیگه اکبر رو آوردی قاسم اون رو نگه دار، میگفت نه بیار، اصلا با حرص با بله، و من رو هوا میبرم مثل حلوه رو برم بچه های تو، آخر گفت خودتم بیار. آقا همه چیشو در راه خدا داد، خودش هم داد. کربلا بالاتره یا منا؟ امام حسین بالاتره یا ابراهیم؟ الحج پیغمبر میفرمودن الحج جهاد و ضعفاء امتی، حج جهاد آدمای ضعیفه، پیر مردا پیر زن، اونا که قویان میرن جبهه دست میدن در راه خدا، اونا که تو امت من قویان سر میدن در راه. خب بله، پیر مردا پیر زنا گفتن بیان گوسفند قربون، حج جهاد ضعفای امت منه، حج ابراهیمی اینه که میگه بیاد گوسفند قربانی کند، اما حج حسینی اینه که میگه بیا اسفرتو در راه خدا. بخاطر این کربلا اون صحنا قابل مقایسه نیست. همین ابراهیم آقا وقتی که جناب اسماعیل رو می آورد قربونی کنه، دمر خوابوندش، در روایت داره آقا دمر خوابوند، سرش هم بالا گرفت، گفت نمیتونم چشم تو چشش باشه. اش گفتن ابراهیم اینجوری نیست که، اینجوری نیست، چرا این کارا رو میکنی؟ چه دمر رو خوابوند، چه سرتو با واسه کربلا تماشا کن. خدا از قرار رو دستش گرفته و از اونها رو به خدا ده گل فروش گل می فروشم. وقتی هم زدن رو دستش می گفت حوونه علیه، برای من سخت نیست، برای من آسونه، قرق خون شده میگه برای من آسونه، هم من علیه مربونه. اینجوری نیست که وقتی سر رو برید نگاه جدید گفتن به سر بریده. و من لیاقت نداشتم بچه‌مو قربون کنم. گفتن ما یک ذبح عظیم از خاندان تو قبول میکنیم. فدینا، فدیه یعنی عوض دیگه، فدیناه به ذبح عظیم، ما عوض او. گفت کیه؟ گفت ترکناه فی الاخرین. جبرئیل اومد آقا براش روزه خوند. او از نسل همین اسماعیل پیغمبر آخر زمان میاد، نوه اونو گرگهای امتش. آقا بابا هم جبرئیل گریه میکرد هم ابراهیم گریه میکرد. خب این قصه معروف نبود بین انبیا، قصه کربلا جزئیاتش هم نمیدونستن. وقتی آقا گریه یه جمله بگم نمیدونم شما قدرشو میدونی یا نه، اول محرم دارم اینو میگم، وقتی گریه کرد جبرئیل بهش گفت این اشکان که برای حسین ریختیم ثوابش بالاتر از اینه که اسماعیل اونجا بردیم. تو چه میدانی آقا گریه برای ما حسین یعنی چی؟ اون زکریا، این آدم عیسی هست، موسی هست. من آقا همه انبیا رو نوشته بودم بگم که همه انبیا برای حسین ابن علی گریه کردن، کربلا رو میشناسن. اما چون شب جمعه هم هست، مثلا امشب شب جمعه هست، تا میخواییم شب آشتی کنون امشب رو قرار بدیم، یکی از اونایی هم که برای حسین گریه کرد آدم ابوالبشره. این همه این آدم ابوالبشر آقا وقتی از بهشت رونده شد 200 سال، من در تفسیر دیدم 200 سال گریه کرد، توبهش قبول نشد. کار تو آسونه، انبیا اینقدر اذیت شدن، تو اما یه شب بگم آقا. برای همین ریان ابن شبیب امام رضا فرمودن و اونن ان بکیت علی الحسین، گفت ریان اگه بتونی برای حسین گریه کنی حتی جرد دموعک علی، تا اینکه اشکات رو صورتت جاری شه، غفر الله کل ذنب ما از نفسه، خدا همه رو گناهانتو میامرزه، کبیرم کان او صغیرا، میخواد کبیره باشه میخواد صغیره باشه، قلیل کانه او کس، میخواد کم باشد میخواد زیاد باشد، یا ابا عبدالله. یه مش گناهکار شب اول محرم. دیویست سال آدم گریه کرد نشد، تو یه شبه زلفت گره میکنه. این نعمت امام حسین کم نعمتیه؟ آخر به جبرئیل گفتم برو راه نماییش کن، بنده خدا راه و بلد نیست. اومد گفت من پرده رو میزنم کنار، عرش رو دید، گفت این جملاتی که تو عرش دید نوشته رو ستونای عرش، یا حمید به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق. همین که اسم حسین اومد عشقش جاری شد. گفت این چارتای اول کیا بودن؟ اسمشون آوردن قلبم روشن شد. اما این آخری، همین که اسمش رو آوردم همه غمای دنیا اومد تو دل من. انشالله خدا غما رو بیاره تو دل ما، خیمه امام حسین تو دلای ما بزنه اول محرم. گویچ آقا قصه گفت من آقایون روزه جبرئیل رو برات گفت. گفت آدم سربسته برات میگم، پسر پیغمبر آخر زمانه، انقدر تشنه نگرش میدارن چشماش دیگه جایی رو نمیده. این روزه را جبرئیل خوند. خیلی معذرت میخوام، اگه کار برای یه آدم قوی، چون میدونید امام معصوم آقا نیروی جسمیش 40 برابر آدمای قویه، 40 برابر آدمای قوی، 40 برابر عمر ابن عبدود، پهلوانهای تاریخ. امام معصوم نیرو، این آدم با این نیرو آقا به اینجا برسه، شما این سکینه براش چی شد؟ بچه های امام حسین کارشون به کجا کشید؟ زان تشنگان هنوز به ایوب میرسد، فریاد العطش بیابان کردن. آدم گریه کرد، بهش گفتن آدم تو خودتو دعا کردی، اما اگه دعا میکردی ذریه منو تا روز قیامت به حسین ببخش، ما میبخشیدیم. این نهضت آقا از اول خلقت برای همه شناخته شده بود. امام حسین هم وقتی خواست مدینه رو ترک کنه ام سلمه صداش کرد. ام سلمه همسر پیغمبره، اهل بیت به اون مادر میگفتن. صداش کرد گفت حسین جان نرو عراق. گفت چطور؟ گفت یه روزی پیغمبر اکرم تو خونه من بود، جبرئیل اومد دیدنش، گفت میخوای ببرمت کربلا رو نشونت بدم؟ آی کربلا اینقدر مشهوره. پیغمبر گفت آره من دوست دارم تا از دنیا نرفتم کربلا رو ببینم. خب پیغمبر رفت برگشت، دیدم تمام عبا و ایناش غرق خاکه، مثل بارونم دارد گریه میکند. هی میگد مالی ولی یزید، من رو با یزید چه کار؟ یه مشت خاک کربلا برای من آورد. گفت یه شیشه بیار. گفت من یه شیشه آوردم، این خاکا رو ریخت تو شیشه، درشو بست. گفت این است که الان به شما میدم. خب هر روزی دیدی این خاکا خونی شد، رنگ خون گرفت، بدون حسین و کربلا کشتن. من احساس میکنم این سفر همون است. امام فرمودن مادر جان به منم پیغمبر فرموده برو عراق، خدا دوست دارد تو رو شهید ببینه. ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا دوست داره زن و بچه تو رو اسیر. ام سلمه هر روز میومد این خاکا رو نگاه میکرد، روز عاشورا دیدن تو مدینه نعره میزند حسینو کشتن، حسینو کشتن، خاک غرق خون شد. الان یه وقت کتاب بنویسن آقا امام حسین نمیدونست، ام سلمه میدونه، عبدالله جعفر میدوند، همه میدونن کربلا چه، بعد امام حسین نمیدونست کربلا چه خبر. این یه نهضت. یکی هم نهضت حضرت مهدی، اونم مشهورت. عرضم رو تمام کنم در مورد اونم. پیامبر میفرماید لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگه از عمر دنیا باقی نمونه مگر یه روز، لتول الله ذلک الیوم، خدا اون روز اونقدر طولانی میکند، حتی یخرج رجل من اهل بیتی، تا اینکه مردی از اهل بیت من خروج کند، یملا الارض قسطا و عدلا کما ملء الظلم و جورا. هر دو. حالا من تو این دهه میخوام بگم این دوتا نهضت از صدر خلقت در بین مردم شهرت داشت، خیلی هم به هم شبیه، اون استمرار اینه و مکمل اینه. من این مقدمه رو گفتم موضوع صحبتم روشن بشه. شب جمعه است واقعا آقا، از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. دیگه میخوام روزه بخونم، شب زیارتی حسین ابن علیه، لابد امشب مادرش فاطمه میره کربلا. ما یه شکوه دیگه ای دارد اول محرم کربلا. امشب میخوام دلا رو ببرم در خانه حر ابن یزید ریاهی، امشب اصلا بریم با امام حسین آشتی کنیم، اما پشت سر حر. اونایی که مثل من نمک خوردی نمک دون شکستی، اونایی که امام حسین بهتون لطف کرده، چقدر آقای امام حسین به ما لطف کرده، ما به او پشت کرده. یا ابا عبدالله، مثل امروز صبح، چون برخورد امام حسین با سپاه حر امرو بوده، اول دوم رسید محرم، فردا رسید کربلا، فردا ورود امام حسین، امرو با حر روبرو شد. تاریخ دارد آقا نماز صبح و وقتی امام حسین خوند، فرمودن هر چقدر میتونین آب بردارین، چون از این منزل تا کربلا دیگه آب نیست، یا تا کوفه دیگه آب نیست. گفت همه ی ظرفا رو برو آب کنید. من بچه کوچیک همرامه، زن و بچه همرامه، بچه طاقت تشنگی ندارد، تمام ظرفا رو برو آب کردن. یه خورده که راه افتادن یکی آمد گفتش که یا ابا عبدالله، تا حالا ما تو این زاویه کوفه نخلستان ندیدیم که کسی از این منظر وارد کوفه بشه، یک نخلستان عظیمی جلو راه هست. حضرت وقتی خوب نگاه کردید سرنیزه های دشمنه. همین ببینید آقایو، نمیدونم مسافرت با اتوبوس رفتی، زمینی رفتی، اگه مسافرت دو سه روز طول بکشه آقا این بچه ها کلافه میشن، میگن کی میرسی؟ کار مشکل. هفته هاست آقا این بچه ها توران، هی بهشون میگن دو شب دیگه میرسیم کوفه، امروز صبح میگفتن امروز عصر میرسیم کوفه، اما یه دفعه روبرو بشن با سپاه دشمن. خدا نکند آقا با یه عده اراذل و دشمن درگیرشی، زن و بچه هم همراهت بشن. امام خیلی اینجا آقا براش سخت تمام شد، اومد سپاه. هرچی امام میفرمودن آقا کوفه نمیخواد منو برگشته، برمیگردم مدینه. همین تا سر اسبو برمیگردون این دور میزد میومد راه از این ور میبست. این اسبام هی بلند میشدن شیهه میکشیدن. یه نگاهی کرد امام دید بچه هاش بدنش مثل بید دارد میلرزد. بعضی مقاتل میگن وقتی این صحنه رو امام دید فهموندن معنا او علینا، تو با ما هستی، ما موضعت رو مشخص کن هر، تو با ما یا بر علیه مایی. گفت علیکم یا حسین، من بر حضرت. فهموندن لا حول ولا قوت الا بالله، لا حول ولا. گفتن آقا این چه ذکریه؟ گفت من از حرف این مرد تعجب کردم، اسمش تو تومار شهدای کربلا سخته، جنس منه. میگه من بر علیه شما هستم. بعد برای اینکه خودشم متوجه شه که بر علیه امام حسین نیست، با والا امتحانت میکنم. سکلت که امک، مادرت به عذاب بنشینه. آقا تا اینو گفت سرش انداخت پایین. گفت اگه غیر فاطمه مادر داشتی جوابتو میداد. من از کسی نمیخورم، جواب همه رو میدم. تو نام مادرم بردی ولی من فاش میگویم که من کمتر غلام مادرت هستم. همین دستشو گرفت. حالا قصهش مفصل است. آیا روز عاشورا همین مرد رو دیدم بدنش مثل بید دارد میلرزد. گفتن چی شده؟ اگه به ما میگفتن شجاع‌ترین مرد کوفه کیه، ما نظرمون تو بودی. حالا جنگ با 40 نفر تو رو به این وضعیت انداخت. گفت نه، من مرد جنگم برای اینا. و اگه میبینید بدنم میلرزه چون خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم. گفت اون شبی که کوفه خوابیدم بیام راه رو به امام حسین ببندم، پیغمبر اکرم رو خواب دیدم، به من فرمودن چیزی نمیگذره، بهشت مهمان من است. باورم نمیشه نوش رو بکشم بهشت مهمانشم باشم. گفت صبحم که می اومدم بیرون دیدم هاتفی صدا می زنه هر، تو به سرعت داری به سمت بهشت حرکت می کنی. اما امرو خودم رو به کمتر از بهشت نمی فروشم. هی می گفت من اسبم رو می برم تیمار کنم، آب بدم. گفت نکنه از پشت با تیر بزنن بیفته و نرسه. گفت اسب رو می برم تیمار کنم. یه خورده که دور شد احساس کرد دیگه محال تیر دشمن بهش برسه. افخور تو بد کردی، با اسب نباید بری. حالت ذلت. از اسب پیاده شد، چکمه هاشو در آورد، چکمه ها رو پر خاک کرد، بندای بوتین رو بست به هم انداخت به گردنش، سرشو انداخت پایین، با یه دنیا امید رو کرد به خیام ابا عبدالله حسین. هیچکی از اومدن اور خوشحال نشد، همه روشونو برمیگرد، همه مشمئز میشدن. اما تنها کسی که به گرمی از او استقبال کرد ارباب بی کفن ما حضرت حسین ابن علی بود. و خیمه اومد بیرون، ای صدا میزد ارفع راسک یا هور، هور سرتو بلند کن، گر 200 جرم عظیم آورده ای غم مخور، رو بر کریم آورده ای، سرتو بلند. گفت من میتونم توبه کنم. گفت خدا توبه پذیره. گفت اولین نفر من راهو به شما بستم، اجازه میدین اولین نفرم من شهید شم، این کفاره او باشد؟ گفت نه من اجازه نمیدم، تو مهمان مایی، بیا تو خیمه یه خورده استراحت کن بعد میری. گفت آخه من از زن و بچه شما خجالت میکشم، نکنه چشمم تو چشم زینب بیفته. اینجا غلامی آمد گفت هر، اولیا مخدره زینب به تو سلام میرسوند. میگه خوش آمد. رفت میدون، دلاورانه هم جنگید، هر کی هم زمین میافتاد حسین رو صدا میزد. اما هر وقتی زمین افتاد دیگه روش نمیشد امام حسین، با خودش میگفت دیگه توقع نداشته باش پسر فاطمه بالا سرت بیاد. همه جا داشت حدیث نفس میکرد، یه وقت چشمشو باز کرد سرش تو دامن امام حسین، چون یه چیزی به مادرش گفته بود حالا دلجویی کرد. گفت عجب مادر خوبی تو داشتی، چه اسم خوبی برای تو گذاشته، تو هرمی همونطور که مادر تو رو هر نامیده. حسینی ها، کربلایی ها، شب جمعه است میگم حقشو ادا میکنی، ناله میزنی امشب خانوما آیون، این آخرین جملم باشد، هر کی زمین افتاد ارباب ما اومد سرشو به دامن گرفت. اما وقتی خودش تو گودال زمین افتاد، هرچی نگاه کرد یکی بیاد سرشو به دامن بگیره. یه وقت چشما رو باز کرد، دید شم رو سینش نشسته. ها
پنج شب.